أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و خسته نباشید و خدا قوت به برادران و خواهران عزیزمون در شزره های 1، 2 و 3. در این عصر دلانگیز بهاری، در آب و هوای بلا تکلیف بین زمستان و تابستان، یه ساعت زمستونی یه ساعت تابستونی، ایشالله که از بلا تکلیفی در بیایم هممون، یا زمستونی باشیم یا تابستونی، و ایشالله که در این آستانه ماه ذوالقعده خدای متعال ما رو با طهارت وارد این روزهای بسیار بزرگ و روزهای بسیار مؤثر برای رشد و حرکت به سمت خدای متعال آماده کنه، بتونیم از این ایام، خصوصا اون 40 روز ذوالقعده و 10 روز اول، یعنی ماه ذوالقعده به علاوه 10 روز اول ذوالحجه که 40 روز 40 از موسی علیه السلام، نهایت استفاده رو ببریم. انشاءالله پیشا پیش هم شهادت امام صادق علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. سوالات زیادی به ما رسیده، 6 تا اینجا و 39 تا اینجا میشه 45 تا، با 19 تا تقریبا 64 تا سوال اینجا پرسیدن عزیزان، در نیم ساعت بهت پاسخ بدیم. با توجه به اینکه نیم ساعت اول برای عزیزان شزره 1 تا 3، نیم ساعت دوم برای عزیزان شزره 4 تا 6 و سوالات همش مال 1 تا 3 بوده، ما اون نیم ساعت دوم رو هم این سوالات عزیزان رو پاسخ عرض خواهیم کرد دیگه، حالا در حد وقت کمه. یه بخشی از سوالات مرتبط با این بوده که این افرادی که توهین میکنن به نظام و ارکان نظام و علما و اولیاء خدا و اینها، از اقوامن، از نزدیکانن. عزیزی گفتن که همسرم اینطوریه، چند نفر گفتن که ما همسرمون اینجوریه، اعتقادات درستی نداره، بی احترامی میکنه، نه قطع ارتباط میشه کرد، نه بی محلی میشه کرد. عزیز دیگه گفتن برادرهای من اینجوری هن. پدر مرحومشون هم گفتن که اینطور بودن، و بعضی گفتن رفقامون، اطرافیانمون اینجوری هن. و خانومی گفتن که اگه کسی همسرش اینجوری باشه تقصیر اون زن و بچه چیه، و این بلایی که میاد شامل اینها میشه نمیشه، اگه اختلاف بین زن و شوهر فقط سر همین موضوع گناهه و هیچ اختلاف دیگه ندارن، اینجا یعنی سر همین موضوع گناهه و اختلاف دیگه ندارن، اینجا تکلیف چیه، و روش‌های مختلف در برخورد با افرادی که آیات الهی رو استهزا میکنن. رفتیم اثر نداشت، میشه قطع ارتباط که سرزنش های اطرافیان میتونه درست باشه که نباید قطع رابطه کرد. خب اینجا این چند تا سوال که 6 تا سوال بود در هم ما تنیدیم این 6 تا سوال رو، پاسخش اجمالا اینه. ببینید، اولا که راه حل اینه که آدم شریک در گناه گناهکار نباشه، این نکته اول. یعنی من یه طور برخورد نکنم که فکر کنن ما از اوناییم و تأییدی نسبت به کارشون و گناهشون بخوایم داشته باشیم. خب مرحله دوم، وقتی که میخوام تایید نکنم و مقابله کنم، یه وقتی هستش که سن و سال و جایگاه و موقعیتم طوریست که میتونم تذکر بدم، حرف بزنم، حتی مثلا تشر بزنم. بچه ها مثلا اینجور برخورد میکنن، یا اقوامی هن که از من حساب میبرن، کم سن و سال ترن نسبت به من، اونجا نهایتا اینه که وادارشون میکنم به اینکه ادامه ندن به این بحث، سکوت کنن، یا همونجا یا بیرون از اون موقعیت، قبلش بعدش اینو توضیح میدم، میگم که اینجا که میاید یا میخوایم دور هم باشیم دیگه بحث سیاسی و فلان و اینها نمی کنیم. این چند دقیقه که هستیم، حالا در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنیم، در مورد لباس صحبت کنیم، در مورد غذا صحبت کنیم، در مورد آشپزی صحبت کنیم، در مورد آرایش صحبت کنیم. حالا مثلا اون هر تو اون حوزه هایی که مسائل زندگی و دنیا و آخرت و فلان و غیر مسائل حرامش، اونجا یا خودمون بحث رو عوض میکنیم، موضوع عوض میکنیم، یا از قبل میگیم که وارد این بحث ها نشید، دلخوری پیش میاد، جنجال میشه، یا هنرمندانه بحث رو عوض میکنیم، بهشون اونجوری که بفهمن یه بحث دیگه ای میندازیم. حالا خصوصا تو ارتباط با همسر مثلا اینجوریه، یعنی اگر میبینید زمینه‌ای پیش میاد که مثلا محل این داستان ها میشه، گاهی مثلا پدر آدم این مدلیه، خب مثلا اخبار که نشون میده، مثلا رهبری رو نشون میده یا مسئولین رو نشون میده، اینها این تا میبینه فوش میده. خب شما سعی کن یه جور باشه که تلویزیون اینجور وقتا اینجور چیزا رو نشون نده، مدیریت کن، سری کانال عوض بشه، نذارید که اصلا زمینه این گفتگوها پیش بیاد. در مورد همسر هم همینطور، یعنی زمینه اینجور بحثا و این مطالب رو مدیریت بکنید که مطرح نشه، حرفی تو این مسائل وارد نشه. اگر فایده نداره، یعنی ما نمیتونیم کنترل بکنیم و هر چند هم سعی میکنیم، به هر حال اینا کار خودشونو میکنن و حرفو میزنن و اینها، اینجا وارد دوره دیگری، یعنی یه چارچوب دیگری مطرح میشه. یه بخشش سکوت و بیمحلی و ترک کردن محل و یه بخشش ایناست، یه بخشش هم حالا به هر حال از دیگران آدم کمک میگیره، اگر فایده‌ای داره، حرف و گفتگو و استدلال و اینها، اونایی که حرفشون اثر داره و اینها صحبت بکنن، استدلال بیارن. اگر هم نه، خیلی طرف بیکله تر از این حرف هست، تو کلش نمیره، نه اهل گفتگوه، نه حرف کسی رو گوش میده، بد دهنه، فحاشه، اینجا به هر حال هم شخصیت ها و تیپ ها متفاوتن، هم علت ها متفاوت. پاسخ کلی یکسان نمیشه اینجا داد. اون چیزی که به عنوان پاسخ کلی میشه داد اینه که باید رفت مراجعه کرد به مشاور اینجور وقت دا. اگه دو طرف با هم برن که چه بهتر، اگه نه یک طرف به مشاور مراجعه کنه و توصیف کنه، بگه من همسرم یا مثلا برادرم این مدلیه، اینجوری میکنه، اینجور وقتا اینطور برخورد میکنه، من باش چیکار کنم، که خب اون بهتر میتونه به آدم کمک بکنه به حسب شرایط و موقعیت و مجموعه مسائلی که کنار هم هست. ما به حال وظیفه‌مونه که همراهی نکنیم، تأیید نکنیم. در مورد بعضی ها هم خب این سال آخر که قطع ارتباط، بله میشه قطع ارتباط که، اگر من دیدم که اینها فایده نداره، حرف و موعظه و احترام ما رو هم نگه نمیدارن و هرچی هم میگیم انگار نه انگار و اینها، و حضورمون هم تأثیری نداره در این که بخواد هیچ تفاوتی یا تغییری برای اینها حاصل بشه، از روش های دیگه استفاده میکنم، تماس میگیرم، تلفنی، در واتساپ مثلا یا شبکه‌های اجتماعی حالشون رو میپرسم، بهشون پیام میدم، عرض کنم خدمتون که، یا در مهمانی هایی که بستر اینجور گناه هایی رو نداره، اگه یه جایی مهمونی فامیلی همه هستن و دیگه مثلا به اینجور بحثو کشیده نمیشه، یا حالا فقط این یه بخششه، بقیه گناه هم هست دیگه، حالا بیهجابی و رقص و فلان و اینها، مهمانیه که میدونم به این بحثا کشیده نمیشه. معمولا مجالس ختم قبلا اینجوری بود، الان دیگه ختمم متاسفانه خودش یه پروژه برای اینجور پروژه براندازی الان خود ختما. عرض کنم خدمتون که اون مهمانی هایی که معمولا اینجور آسیب ها رو نداره تو اون مهمونی ها سعی میکنیم هم دیگه رو ببینیم. قطع ارتباط به این معنا نمیشه، کم کردن و محدود کردن و کنترل کردن ارتباط. سرزنش های بقیه هم پشیزی ارزش نداره توی موضوع، به خاطر اینکه دعوت به یک امر شرعی عقلی نمی کنن. اونا فکر خودشونن، فکر اینکه حالا دوره همیم دیگه، حالا شما آره شما به فکر اینکه هوای نفس اینها رو تعمیم بکنی و تبعیت بکنید نباشید، دنبالی باشید ببینید وظیفه شرعیمون چیه. ولی اینم هنرمندانه باید باشه، یعنی به طوری باشه که به هر حال اگرم نمیریم خودمون نرفتنه یه پیامی داشته باشه، یه اثری داشته باشه و تا حدی هم بفهمونیم چرا نمیایم. فکر نکنن که حالا رو حساب چیزای دیگه نذارن. حالا تهش اینه که میخوان به خاطر این اختلاف عقیده و اینها ما رو متهم کنن به تندروی و سوپر انقلابی و نمیدونم متحجر و فلان این حرفا، که خب اونا خیلی ارزشی هم نداره. در مورد همسر هم انسان سعی کنه که به هر حال مدارا کنه دیگه، یعنی زمینه اینجور مباحث و گفتگوها و اینا مطرح نشه چاره ای نیست دیگه، مگر اینکه دیگه به یه حد افتضاحی داره میرسه، به اهل بیت توهین میکنه مثلا دیگه، حرف از چه میدونم آخوند و حزب اللهی و بسیجی و خامنه ای و خمینی و اینها گذشته، رسما به اهل بیت داره توهین میکنه و احکام دیگری داره. اونو هم به مشاور باید مراجعه کرد، هم از مراجع تقلید باید سوال کرد، در مواردی ممکنه که توصیه بشه به اینکه جدا بشن از هم دیگه. حالا اگر بچه دار نشدن یه وضعیته، اگر بچه دار شدن یه وضعیته، سن و سالها به هم متفاوته، استقلال اقتصادی داره نداره خانومی که مثلا بخواد جدا بشه و شرایط سنی، شرایط جسمی، شرایط ازدواج مجددش، آیا میتونن تو دوتا خونه جداگونه زندگی بکنن یا تو یه خونه سعی کنن که با فاصله زندگی بکنن، این تو یه طبقه اون یه طبقه، یه اتاق اون یه اتاق، شرایط متفاوته دیگه. یعنی اگرم که نه که خب دیگه باید به هر حال با سازش و تحمل و اینها، یه ابتلایی است دیگه به هر حال، از جنس ابتلا آسیه که فرعون رو تحمل میکرد، اینم یه جنس. حالا البته حق همسر رو ما هنوز بحث نکردیم، ان شاءالله فرصتی پیش بیاد در مورد حق همسر صحبت بکنیم، اونجا حرف زیاده که ان شاءالله سر جای خودش بهش خواهیم پرد. خب این 6 تا سوال اول بود، 39 تا سوال بعدی رو نمیتونم اینطور با هم دیگه همه رو تو مخلوط کنم بریزم و همه رو یکی کنم. چند تا سوال مرتبط با اون بحث اثر وضعی و اینا بوده، در مورد اثر وضعی یادم نیست تو کدوم یکی از این وبینارهای شذرات مفصل توضیح دادم دیگه، بپرسید ان شاءالله از سوالیارتون اون جلسه رو پیدا کنید. نیم ساعت 40 دقیقه یادم نیست چقدر در مورد اثر وضعی بحث کردم که معناش چی و کجاست و اینها، به اون صوت میتونید مراجعه کنید. سوال بعدی اینه که تو جلسات مربوط به حق اعضای بدن فلانی گفتن که مثلا اگه سی دی حرام تکثیر شده عوضش مطالب مفید منتشر بشه و غیره، حالا اگه ندونیم معادل بعضی از حقوقی که ضایع کردیم چیه باید چیکار کنیم که جبران بشه، به هر حال اصل استغفار رو ازش غافل نشیم و هر آن چیزی که به هر حال از همون برمیاد نسبت به اعمال صالح سعی کنیم انجام بدیم. یکی از مستحبات هم اینه که آدم یک دور همه مستحبات رو لااقل یه بار انجام بده، خودش مستحب، مثلا این که آدم تمام این مفاتیح رو لااقل یه بار عمل کنه. گفتم خود شیخ عباس هم یک سال تاخیر انداخت چاپ مفاتیح رو، گذاشت یک سال به تمام اعمال مفاتیح عمل کنه بعد چاپ بشه. ظاهرا شیخ طوسی هم نسبت به کتاب خودشون همین کارو کردن و یک دور خودشون کامل عمل کردن، یک دور همه مستحب ها. امام صادق فرمودن من خوشم نمیاد، دوست ندارم مسلمانی از دنیا بره، سنتی از سنت های پیغمبر بوده که این تو عمرش انجام نداده باشه، ولو شده یک بار. از این جهت بود که علامه طباطبایی دیده بودن یه غذای دریایی خاصی رو پیغمبر اکرم یه بار تناول کردن، حالا یه میگوی خاصی ظاهرم بود، مرحوم رسول الله مصباح می‌فرمودن که مرحوم علامه خیلی کنکاش و بعد سی اونها کرده بودن که ببینن این غذا کجاست و از کجا میشه تهیه کرد، که ولو شده یک بار بخورن به تأسی از جدشون پیغمبر اکرم. حالا ما خود تو خورد و خوراک بدمون نمیاد، اگه اصلا پیغمبرم نخورده بودن بدمون نمیاد، یه دور شده تو اون بخوریم اول غذایی که نخوردیم و چیز خوردنی خوشمزه هم از قاعدتا. ولی حالا تو مستحبات و اینها هم همینه، مثلا غسل، چه میدونم مثلا شب برفرض قدر مثلا، یا دهه سوم ماه رمضان مثلا. خب من نگاه میکنم اینم تو همه عمرم نشده که اینو انجام بدم هر شبشو، یا مثلا سه شبشو تا به حال انجام میدادم اون هفت شبش مونده، حالا سال بعد تصمیم میگیرم اون هفت شبی که مونده سال بعد انجام بدم، یه دور لااقل به این مستحب عمل کرده باشه. یا فرض بفرمایید که مثلا زیارت امام حسین اوقات مختلف، مثلا من که نگاه میکنم نیمه شعبان رفتم ولی عرفه نرفتم، اربعین رفتم ولی مثلا فرض بفرمایید که عید قربان نرفتم، عید فطر نرفتم. یه جور برنامه‌ریزی کنم حالا توی این بازه 10 سال 20 سال 30 سال هر چقدر که میشه، یه دور این ایام زیارتی رو برم، تک تک این مناسبت هایی که سفارش شده کربلا باشیم و لااقل یه بارشو رفته باشم. به هر حال از این جنس آدم سعی کنه یک دور در عمرش همه آن چیزی که به عنوان مستحب گفته شده، جدا از واجبات که خب وظیفه است، یکی از کارهای خوبی که خیلی به درد ما میخوره همینه، هر آن چیزی که به عنوان مستحبات گفته شده رو یک بار لااقل تو عمرمون انجام بدیم. صدقه فلان مناسبت، نماز فلان تاریخ، نماز شنبه، نماز پنج شنبه، نماز چهار شنبه، یه بار تو عمرم انجام بده. و همینطور مستحبات مختلف، غسل فلان تاریخ، چه می‌دونم صدقه فلان وقت، زیارت فلان وقت و ذکر فلان روز مثلا، از این قبیل یک بار هم که شده خیلی همت هم میخواد البته. این خودش از اون چیزایی است که خیلی کار آدم را میندازه، این چون مجموعه حقوق مختلف تو اینا هست دیگه، یا دسته یا پای یا چشمه یا گوشه، و این خودش تا حد زیادی کارو حل میکنه. ولی اون ذکر اصلی همون استغفار و اون تصمیم جدیه به اصلاحه که اون مادر همه این کاراست، یعنی اینا مگه نباشه اون خودش به تنهایی کار همه رو میکنه، هم خود ذکر استغفار، هم استغفار فقط در محله زبان نباشه، واقعا تصمیم جدی داره که اصلاح کنه هر آن چیزی که تا به حال اشتباه بوده، غلط بوده، از این به بعد دیگه تکرار نشه و خلاف اون مسیر حرکت کنه. خود همین تا حد زیادی انشالله جبران میکنه. گفتن که نوشته هایی که از این مدرسه مینویسیم میتونیم در اختیار دیگران قرار بدیم با توجه به سخنان حاج آقا؟ اگر جایی مطلبی بوده که عرض کردیم که به کسی داده نشه اونها، چون خصوص یک مطلبی ممکنه به خودی خودش وقتی که به دیگری داده میشه فهمیده نشه و جور دیگه ای فهمیده بشه اینها و کل مطلب باشه، خب اون اینطور. ولی اگر اینجور تأکیدی نبوده اشکالی نداره. با وجود اینکه اینقدر ثواب رفتن مسجد نقش شده، چرا برای خانم ها مستحب بیان شده رفتن به مسجد؟ خب برای همه مستحب گفتن که مسجد بنش، کسی که مسجد رفتن برش واجب نیست. برای خانم ها تأکید بیشتر توی منزله، البته خب شرایط روزگار و زمان و اینها متفاوته. اگر کسی امور خانه و امور بچه به نحوی است که اداره خونه اگر بخواد مسجد برو برگرده آسیب میبینه، مثلا اون وقتی که مسجد میره به قضا درست کردنش، حالا میدونی که خب بچه رو بقید جدا قضا درست کنن، شوهر رو بقید جدا قضا درست کنن، خونه رو بقید مرتب کنن، خانم رو به عنوان فرمانده این میدان معرفی کردن، نه چیز کمیه نه چیز کم ارزشیه، واقعا هم چیز مهمیه هم چیز بسیار زحمت بریه. اداره خونه کار بسیار سختیه، گاهی از اداره یک کارخونه، از اداره یک وزارتخونه سخت‌تره، به مراتب سخت‌تره. با 3 تا 4 تا بچه قد و نیم قد نفهم آدم میخواد سر کله بزنه، حرف حالیشون نمیشه، قاعده ندارن و این با اون دعوا میکنه، این میریزه، این میپاشه، اون میشکنه، اون میسوزونه، اون چه میدونم کثیف میکنه، این تمیز میکنه، هزار و یک داستان داره، تربیت خود اینها، رسیدگی به اموراتشون، و گاهی خود و همسرم از این بچه ها چیزی کم نمیاره در نادونی و اذیت و زحمتی که برای این خانم داره. اگر کسی شرایطش اینطوریست که اگه مسجد بخواد بره، به هر حال به همون میزان آسیب میزنه، یعنی قضای بچه عقب میفته، یا مثلا اداره بچه ها سخت‌تر میشه، یا امورات همسر مثلا با مضیقه مواجه میشه. اینجا اولویت به اینه که تمام تو خونش نمازش رو بخونه. ولی اگه کسی که نه، حالا نه دیگه از اون سن و سال بچه داری و بچه کوچیک و فلان و اینها گذشته، همسرش هم سر کار مثلا الان نیازی، تقاضایی، رسیدگی، چیزی در منزل لازم نیست نسبت به او داشته باشه، خب این چه اشکالی داره؟ خصوصا که گاهی مسائل جانبی هم میاد دیگه. الان مثلا ما تو مساجد کلاس هایی برگزار میشه، دوره هایی هست، بسیج همکاری هایی هست، راهپیماییه، اینا دیگه برخیش به حد وجوب هم میرسه دیگه. مثلا نماز جمعه نصر، خب این که احکامش رو آدم میتونه بگه مثل همون بحثای نماز جمعه است، برای زنها مستحب نیست، یا نه این نماز جمعه اصلا مختصات دیگری داره، شبیه جهاده. بله جهادم به زنها واجب نبود، ولی بسیاری از این زنهای درجه یک صدر اسلام در میدان بودن، پشت میدان بودن. خانومی مثل نصیبه جزء افرادی بود که در جنگ احد وایساد، از پیغمبر دفاع کرد روبروی دشمن. اونجا ساده لوح مقدس معابی برداره بگه که خانم اینجا چیکار میکنی؟ تو خونه بچه داری، پوشک عوض کنی، ثوابش بیشتره. واقعا میفهمید جون پیغمبر رو حفظ میکنه. توی نماز جمعه نصر این یک بیعت مجدد بود، همه به تعبیر رهبری همه دنیا مبهوت شد در قضیه نماز جمعه نصر. خب خانم ها این نماز جمعه نمیمدن چی میشد؟ شاید 60% 70% هزار اون نماز جمعه خانم ها بودن. خب میشه گفت که آقا تو خونه نماز بخونی ثوابش بیشتره؟ این واقعا اینطوریه؟ راهپیمایی قدس رو مثلا برای خانوما برداشته شده، میشه اینطور گفت تو خونه بشین بچه داری تو بکن؟ البته قابل جمع هم هست، با بچه هات پاشو بیا بیرون، یا بچه رو بخوابون پاشو بیا بیرون، یا هر طور دیگه. به هر حال یه وقتا یه اولویت هایی هم اینطور پیدا میشه دیگه، یعنی در حد وجوب مطرح میشه. ولی تو روال طبیعیش خواستن که اهمیت رسیدگی به خونه رو برسونن و اهمیت این مستوری و در واقع این حالت کنارگیری از امور روزمره جامعه که خیلی هاش ضروری نیست، اصلا زن توی این فضا نیفته، چون نه با ساختار فیزیکی او تناسب داره، نه با ساختار روحی او تناسب داره. زن طبیعتش اینه که اصلا آسیب میپذیره زود، از تشنج و دعوا و استرسی که بیرون از خونه است زن زود آسیب میبینه. شما یه مرد داشته باشید در مقام مدیریت یک مجموعه و یک زن داشته باشید، اون مرد مشکل اینو داره که حقوق اینها رو بده، جنس برسونه، چک پاس بکنه. همین خانم رو توی موقعیت که قرار میدید، میبینید زن به مراتب زودتر از اون مرد شکسته میشه در برابر این آسیب ها و این درگیری ها و تنش ها و اینها. خدا فیزیک زن رو اینطور نیافریده که بخواد با این تنش ها و تشنش ها مواجه بشه. زن المرأت و ریحانه گله، لیست به قهرمانه. این مسئول خرید نیست که بخواد بیفته تو این درگیری ها و زد و خورد ها و جنس ها از این بگیره و با اون کلکل کنه، این چرا دیر شد، اون چرا زود شد، این چرا این بغلش خرابه. اصلا ساختار فیزیک زن رو خدا اینجوری نیافریده و خودش هم آزرده میشه. یک زن با فطرت سالمه تو یک شرایط طبیعی رو اگر ازش سوال بکنید، هیچ وقت تمایل به اینجور درگیری ها نداره، من اینکه مجبور شده، و یا اینکه با رسانه و اینها مسخ شده که فکر میکنه که واقعا افتخاریه به اینکه اینجا حالا در مقام ریاست و یک تازی و مردا رو زیر یوغ خودش داره و میبره و میاره و روی اونو کم میکنه و فلان، و این دیگه از اون حالت نرمال و طبیعی خودش خارج شده و مستهلک شده از جهت فکری و روحی و عاطفی و اینها. فرضم اینه که با این نگاه اسلام عزیز فرموده که شما خودتو درگیر بیرون خونه نکن، ولو به مسجد رفتن، یعنی همونقدر که تا مسجد هم میخوای بری. یه بخشش مسائل درگیری این شکلی، بخشش هم روابط دیگه. به هر حال آدم بیرون از خونه که میاد بخواد و نخواد یه درگیری با نامحرم داره، یه معاشرتی، یه گفتگوی، یه مراوده‌ای. اینم خارج از روال طبیعی است و وقتی که ضرورتی نداره آسیب میزنه به زن، چون زن زود متأثر میشه از کلماتی که میشنوه، برخوردهایی که باهاش مواجه میشه. آقای بهش اینطور گفت مثلا. ما خانواده خودمون با اینکه خیلی اهل بیرون رفتن و فلان و اینا نیست، ولی مثلا یه وقتی هم لازم میشه مثلا با اسنپ جایی بره، بعد مثلا حالا راننده اسنپ یه برخوردی میکنه، یه چیزی میگه، میبینیم که چقدر این بنده خدا گاهی یه روز دو روز از جهت روحی آزرده است. حالا حرف آنچهانی هم نزده، نگاه آنچهانی نداشته، برخورده بدی به اون معنا نداشته، یه چیزی گفته، یه گیری داده، یه اعتراضی کرده، یه متلکی انداخته، متلک سیاسی مثلا. حالا اگر متلک های اونجوری باشه که کاملا اصلا ساختار ذهن و روح و شخصیت زن رو متلاشی میکنه، و اگر به حد محبت و ابراز محبت و اینا برسه که همه چیو نابود میکنه، هم اون زن و هم خانوادهش و هم دنیا و هم آخرت و همه چیو با آتیش میکشه. به هر حال چون جنس این ارتباط زن و مرد جنسیست که خدای متعال خیلی این رو خطیر و حساس قرار داده و کلن کانون دنیا و آخرت رو خدا سوار کرده توی این مراوده و ارتباط زن و مرد، از جهت غریزی و تکوینی هم در عالی ترین حد تأثیر و تأثیر اینو قرار داده، بیشترین حد مراقبت رو هم خدا اینجا لحاظ کرد و گفته تا جایی که میشه یه جوری باشه که هیچ زنی با هیچ مردی مواجه نشه اگر غریبه و نامحرم با هم دیگه، ولو به انگیزه نماز جماعت خونده. یعنی از خدا بپرسید تو برای چی بهتره، مطلوب تره مثلا این نماز رو تو خونه بخونه، ولی مثلا حتی تو مسجد هم لازم نشه یه در زن و مردا با هم وارد بشن، یا بیا تو مسجد نماز بخونه. خدا میگه اون اولی من میشه راضی ترم، در حد همین در مسجدم اینا انقدر با هم دیگه مراوده و معاشرت نداشته باشن، چون خاستگاه فتنه است. حالا دیگه ما الان در یک زمانه هستیم که در مل از ظلمن و جورایین دیگه، ظلم و جنایت و خیانت و خباثت و کثافت به عالی ترین حد خودش رسیده. این حرفا افسانه است، جوکه. ما الان که با هم دارن زندگی، زن شوهردار دوست پسر داره، مرد زندار دوست دختر داره، با هم دارن زندگی میکنن به راحتی، اصلا این حرفا چیه؟ گاهی بچه دارم میشن و اصلا من نمیفهم اینه که شما میگی چی منظورش، چقدر شما عقب افتادی از این حرفا، کی الان تو دنیا خریدار؟ خب بله ما میدونیم اینا رو که تو این دنیای وحشی و تاریکی که سراسر ظلمته کسی اینها رو نمیفهمه، ولی اگه کسی دنبال رسیدن به اون عوالم نوریه هر چقدر به این مسائل توجه داشته باشه بیشتر میبره. خب وقت نیم ساعتمون هم تمام شد. از این 64 تا سوال 6 تا سوالشو 7 تا سوال و 8 تا سوال رو خوندیم، نه 10 تا سوال، آره 4 تا میبر 10 تا سوال رو خوندیم. خب حالا نیم ساعت بعدی رو بریم که چند تا هم اونور بخونیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.